همراهان ارزشمندم، سلام و عرض ادب هر جای دنیا که هستید. حمید تقدسی هستم، نویسنده و روان درمانگر. این 220مین اپیزود ارتباط مؤثر هست که در اواخر اکتبر 2022 اوائل آبان ماه 1401 تدوین و تنظیم میشه. تو این اپیزود قصد دارم نگاهی روانشناختی داشته باشم به موضوع آزادی به عنوان یکی از مهمترین آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی که در نمای اول نیازی کاملاً روشن و خواسته‌ای مسلم و واضح به نظر می‌رسه، اما اگه یه مقدار عمیق‌تر بهش نگاه کنیم و سری به لایه‌های عمیق‌تر روان انسان بزنیم خواهیم دید نیاز به آزادی و آزادی طلبی یکی از پیچیده ترین و گیج کننده ترین رانش های روانی انسان هست که از گذشته های دور تا همین امروز زندگی فردی و اجتماعی آدم ها رو شدیداً درگیر خودش کرده. قبل از شروع تأکید کنم بحث هایی که اینجا مطرح میشه صرفاً طرح دیدگاه یک روانشناس هست از یک زاویه‌ای از دانش روانشناسی و نه بیشتر. دعوت میکنم تا انتهای این اپیزود هم همراه من باشید. منظور ما از آزادی چی میتونه باشه و آزادی رو چطور تعریف کنیم؟ من آزادی رو معادل قدرت کنترل و انتخاب تعریف میکنم. قدرت کنترل بر شخصیتمون و بر سبک زندگی کردنمون. هرقدر این قدرت کنترل بیشتر در اختیار اراده ی آگاه ما باشه، آزادتریم. پس اینجا باید بپرسیم مگه چه نیروهایی فراتر از خواست و اراده آگاه ما میتونن ما رو کنترل بکنن و ما چقدر مجبور به تبعیت و تأثیرپذیری از اونها هستیم؟ در واقع به جز خواستن آگاهانه ما تحت کنترل دو نیروی قدرتمند دیگه هم قرار داریم. اول حکمرانی ناخودآگاهی هست و دوم حکومت محیط و جامعه. این دو نیرو معمولاً سر راه اراده آگاه ما قرار می‌گیرن و آزادی ما رو محدودتر و کوچکتر می‌کنن. این اتفاق طبیعت سیستم روانی ما آدم هاست. ما همیشه می‌تونیم و باید دنبال آزادی بیشتر باشیم، اما نمی‌تونیم دنبال راه گریز قطعی از کنترل ناخودآگاهی و محیط باشیم. بنابراین مجبورم بگم اون آزادی باشکوه و هوس برانگیزی که همیشه رویای ما آدم ها بوده به صورت مطلق و کامل دور از دسترس ماست. ما چاره‌ای نداریم جز اینکه زندگیمون رو توی سری زندان‌های مختلف برگزار کنیم. آزادی کمکمون می‌کنه زندان‌هایی با آپشن‌های بهتر و با بردگی کمتر را انتخاب کنیم. منظورم از کنترل ناخودآگاهی چیه؟ نقشه ژنتیکی ما، یعنی اون خصلت‌های وراثتی که ما با اونها به دنیا اومدیم، تربیت دوران کودکی، تجربیات گذشته و اون مراحل رشد روانی که قبلاً گذروندیم، همه اینها دست به دست هم دادند و ناخودآگاه عظیم و قدرتمندی رو در سرزمین روان ما تشکیل دادند که پنهانی و نامرئی، اما بسیار مقتدر به ما فرمان میده که چطور فکر کنیم، چگونه احساس کنیم و چه رفتارهایی رو انتخاب کنیم. خیلی بیشتر از اون که آگاهی ما و اراده آزاد ما در طراحی شخصیت و روش زندگی کردنمون دخالت داشته باشه، ما تحت سیطره نیروهای ناخودآگاه هستیم و این سلطه آزادی ما رو بسیار محدودتر و حقیرتر کرده. از طرف دیگه محیط و جامعه‌ای که ما در اون زندگی می‌کنیم یک سازمان هست، یک سیستم هست. سیستمی که دوامش و کارایش بستگی به هماهنگی و فرمانپذیری اجزاش داره. اجزای سیستم هر جامعه‌ای افرادش هستن و هر جامعه‌ای با یک سری هنجارها، با یک سری موازین فرهنگی و اعتقادی و اخلاقی و سیاسی می‌خواد افراد رو موظف کنه و مجبور کنه قبل از خودشون در خدمت سیستم باشن. سیستم هایی که در اونها سرورانی و قدرتمندانی از ما میخوان اونجوری باشیم و آنگونهی زندگی کنیم که شایسته و باب طبع اونهاست. در غیر این صورت قانون ما رو مجازات خواهد کرد. پس دوستان، وقتی از آزادی صحبت میکنیم منظورمون اینه که چقدر قدرت خاص و اراده آگاهانمون میتونه حریف اقتدار ناخودآگاهی و محیط بشه. اینجا میخوام یه سوال ازتون بپرسم. به نظر شما انسان امروزی چقدر نسبت به گذشته آزادتر شده و آزادتر زندگی میکنه؟ احتمالاً جوابتون اینه که خیلی خیلی آزادتر از گذشته شده و آزادانه تر از اجدادش داره زندگی میکنه. خب این به نظر دایی درستی میاد، چون تو اون انفجار علمی که در سده های اخیر بعد از هزاران سال زندگی نسل بشر اتفاق افتاد، ما به یک بار شاهد یک رشد جهشی و حیرت انگیز در دانستن و آگاهی انسان شدیم نسبت به موجودیت خودش، نسبت به دنیایی که در اون زندگی میکنه، که خب این باعث شد انسان امروزی بسیار آگاهتر و خودآگاهتر بشه و هم حکومت ناخودآگاه فردی و جمعی بر روان انسان ضعیف‌تر بشه و هم سلطه محیط و سیستم‌های جامعه رو یه مقدار به عقب‌تر برونه. پس باید قبول کنیم اراده آگاه انسان امروزی میدون بیشتری پیدا کرده و انسان امروز آزادتر از گذشته شده. ما اگه یه نگاهی به تاریخ تمدنمون داشته باشیم میبینیم تا قبل از 2300 سال پیش انسان‌ها به اشکال مختلفی یا برده بودن یا برده دار. همیشه اکثریت زیر استثمار طبقه حاکم قرار داشته. با اینکه خونهای زیادی در راه آزادی ریخته شد، اما تا قبل از انقلاب فرانسه و تا قبل از ظهور اندیشه دموکراسی و حکومت اکثریت، برای هزاران سال انسان‌ها عادت کرده بودند که حتماً یه پادشاه در جایگاهی نزدیک به خداوند اون بالای هرم قدرت نشسته باشه، یه طبقه قدرت و ثروت هم سرور اکثریت باشه و آزادی برای گله ها تا اون جایی معنی دار می شد که خدشه‌ای به اقتدار پادشاه و منافع طبقه حاکم وارد نشه. اما بالاخره این الگو منقرض شد و بعد از هزاران سال دموکراسی متولد شد و انسان به مرحله جدیدی از رشدش رسید تا حاکمیت اکثریت رو بفهمه و بپذیره. اما واقعیت اینه که دوستان الان در ابتدای هزاره سوم در بخشایی از کره ما دموکراسی و باور به حاکمیت اکثریت هنوز هم یه طفل نوپا هست که به اندازه کافی رشد نکرده و در بخشای مهم دیگه دموکراسی اصلا متولد هم نشده و شرایط پذیرش حاکمیت اکثریت اصلا به وجود نیامده. ما هنوز تو بنیانهای دموکراسی مشکلات مهم و جدی داریم. اینکه آیا اکثریت همیشه شایستگی سالاری و حاکمیت رو میتونن داشته باشن یا نه باید کار رو به نخبه ها و اقلیتی برتر بسپاریم و اینکه اون اقلیت کیا میتونن باشن، اینکه آیا اصلا شدنی هست ما بخوایم قدرت رو یک نواخت پخش کنیم و آیا عدالت میتونه به معنی بهره‌مندی همسان باشه؟ اینکه آیا قدرتمندان با خواست اکثریت حاضر به انتقال قدرت به دیگری هستن و چطور میشه شهوت نیرومند قدرت رو در انسانها کنترل کرد و درمان کرد؟ و چالش‌های سخت و پیچیده‌ای که هنوز سر راه دموکراسی قرار دارن. ما الان میتونیم دنیا رو به دو قسمت تقسیم کنیم: کشورها و جوامع مردم سالار و دموکراتیک و گروه دوم جوامع کاملا غیر دموکراتیکی که نمونه های ارتقا یافته و بزک شده همون وایکینگ ها و امپراتوران و پادشاهان هستند. در گروه اول هنوز هم آزادی تا اونجایی برد داره که نظم سیستم موجود به هم نخوره. همچنان پای قدرت و هنجارهای طبقه حاکم وسط هست. اما تفاوت بسیار مهمی با گروه دوم یعنی جوامع غیر دموکراتیک وجود داره و اون هم این هستش که سقف آزادی‌های فردی و اجتماعی در جوامع غیر مردم سالار اگه چند متر باشه، در جوامع مردم سالار چند کیلومتر هست. خب این تفاوت به این خاطر هستش که دو مدل جهش فکری و اجتماعی در جوامع دموکراتیک اتفاق افتاده که در نظام‌های غیر دموکراتیک معمولاً خبری از اونها نیست. اول اینکه تو این کشورها مکانیزم‌های مؤثری هست تا قدرت با رأی اکثریت قابل چرخش و انتقال باشه، و دوم اینکه تو این جوامع حقوق فردی آدم‌ها از قید و بند یک نوع ایدئولوژی یا بینش خاص آزاد شده و هر کس اجازه داره مطابق با بینش و ایدئولوژی خودش زندگی کنه. به خاطر همین دو تا تحول هستش که محدوده آزادی تو جوامع و نظام‌های مردم سالار بسیار گسترده‌تر و بزرگتر هست. به زبان ساده‌تر اگه بپرسیم در کدوم کشور و کدوم جامعه دموکراسی جریان داره، باید سراغ همین دو تا شاخص بریم که آیا اینجا اولا قدرت با خواست اکثریت قابل جابجایی به طبقه دیگه‌ای هست و ثانیاً آیا مکتب یا ایدئولوژی خاصی چارچوب‌های زندگی افراد جامعه رو تعیین می‌کنه یا نه. هر کس اینجا می‌تونه واقعا طبق مسلک خودش زندگی بکنه یا خیر. من اینجا دوستان چندان قصد بحث سیاسی یا جامعه شناسی ندارم. اینها رو جاهای دیگه زیاد میشنوید. من اینها رو تا اینجا گفتم تا بتونم به سمت یه سری نتیجه گیری های چالشی و غافل گیر کننده حرکت کنم، یه سری نتیجه گیری های روانشناختی. خب اگه نوع آدمیزاد در طول تاریخ تکامل خودش برای رسیدن به آزادی و آزادان زندگی کردن اونقدری که میخواسته به دست نیاورده و اونجوری که باید نجنگیده و موفق نشده، شاید مهمترین دلیلش این بوده که اصلا آزادی خیلی هم به کارش نمیومده و خیلی وقتا از آزادی فرار میکرده. همون چیزی که اریک فروم تو کتاب گریز از آزادی خیلی روشن و خیلی تکان دهنده بهش اشاره میکنه. برای اکثریت ما آدم ها امنیت مهمتر از آزادی بوده و هست. اکثریت ما اغلب ترجیح دادیم در برابر آسیب هایی که ادامه بقا ما رو تهدید میکنه یه دایره امن و مطمئن دور خودمون داشته باشیم، یه قفس طلایی، یه زندان و یه قلعه امن برای خودمون بسازیم و پامون رو از این دایره زیادی بیرون نذاریم. داشتن این قلعه، این زندان برامون مهمتر از آزادی بوده و این امنیت شیرین تر از آزادی هست، چون خیلی جاها آزادی میتونه مساوی باشه با خطر بیشتر، با مسئولیت بیشتر و با انتخاب‌های پرریسک‌تر. و خب این استراباوره. ما ترجیح میدیم اغلب انتخاب‌هامون رو واگذار کنیم به عاقل‌ترها، به قدرتمندترها و به همون چیزی که روال شده و همه دارن انتخاب میکنن، تا خودمون دردسر و مسئولیت انتخاب رو چندان نداشته باشیم. الوین یالوم استراب آزادی رو در کنار استراب مرگ و تنهایی و پوچی یکی از اون چهار تا استراب وجودی انسان میدونه. بنابراین واقعیت اینه که خیلی جاها ما خودمون از آزادی فراری هستیم و زندانهای امن رو خیلی بیشتر دوست داریم از اون دشت‌ها و جنگل‌ها و دره‌های آزاد و ناشناخته و شاید ترسناک. به همین خاطره که ما فروشنده هستیم، ما معامله‌گر هستیم. آزادی هامون رو میفروشیم و جاش امنیت میخریم. خب این خیلی تلخه و میتونه خیلی دردناک باشه، اما کاملا حقیقت داره که ما تو بسیاری از مناسبات زندگیمون تشنه و آماده فروش آزادی هامون هستیم. این یه جوری تبدیل به قاعده زیستن انسانی شده، چون خیلی جاها ما چاره‌ای جز تن دادن به این معاملات نداریم. فرقمون با هم اینه که چقدر از آزادی هامون رو به کی، کجا و به چه قیمتی حاضریم بفروشیم. خب وقتی شغلی رو قبول میکنیم یا به استخدام کسی یا سازمانی در میاییم، در واقع بخشی از آزادی هامون رو داریم میفروشیم تا در ازاش اعتبار و ثروت و امنیت اجتماعی بخریم. وقتی ازدواج میکنیم بخشی از آزادیمون رو باز هم داریم میفروشیم تا به جاش عشق و سکس و داشتن خانواده و رهایی از استراب تنهایی رو بخریم. وقتی عضو دسته‌ای میشیم یا پیرو یک مکتب یا ایدئولوژی سیاسی و اعتقادی میشیم، باز هم داریم قسمت‌هایی از آزادیمون رو می‌فروشیم تا حمایت بخریم، سعادت بخریم، رستگاری پس از مرگ رو بخریم. حواسمون باشه ما بیشتر از اون که تشنه آزادی باشیم، فروشنده آزادی هامون هستیم، تا در ازاش چیزهایی رو بخریم که چه بسا قیمتی تر هست و به اونها بیشتر احتیاج داریم. خب اینجا هستش که به کلام آخر و به سؤال فینال میرسیم. ما فروشندگان آزادی با خراج آزادی هامون آیا سعادتمندتر و خوشحالتر میشیم یا مفلوکتر و حقیرتر؟ خب برای جواب دادن به این سؤال سخت باید بگم که آزادی قیمتی ترین اندوخته فطری ما آدم هاست که هم برای سلامت و رضایت واقعی ما حیاتی هست و هم در فقدان اون ما رنج میکشیم. ما هر قدر آزادی هامون رو بیشتر بفروشیم و از دست بدیم، روان رنجورتر خواهیم شد و ناخشنودتر زندگی خواهیم کرد. اما ما رو به زندگی تو چارچوب تمدنی تبعیدمون کردن که ناچاریم بخشهایی از این گنجینه رو خرجش بکنیم. به همین خاطره که داشتن آزادی مطلق و نامحدود برای ما آدم ها رویایی دست نیافتنی هست و ما همیشه میله های زندان هایی رو دوروبر خودمون خواهیم دید. موضوع اینه که ما چقدر از گنجینه آزادیمون رو واگذار میکنیم، به کی، کجا و کی میفروشیم و در ازاش چی گیرمون میاد و این آیا میارزه یا نه. خب ما چاره نداریم جز این که تو هویت‌های اجتماعی و شغلیمون مقید به چارچوب‌هایی باشیم و خب این یعنی بخشایی از آزادیمون رو باید واگذار کنیم. اما چقدر، به کی و برای چی؟ وارد هر رابطه‌ای که بشیم یا تو هر ازدواجی ما باید متعهد به اون رابطه و طرف رابطه بشیم و این هم یعنی بخشایی از آزادی هامون رو باید واگذار کنیم. اما باز هم به کی، چقدر و در ازاش چی گیرمون اومده؟ تو چارچوب هر جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم، دلبسته هر مکتب و مسلکی که میشیم، خب مجبور به پذیرش و رعایت نظام‌های اون مکتب و مسلک هستیم و اینجا هم بخش‌هایی از گنجینه آزادیمون رو داریم میفروشیم. ولی آیا اون نظام همون قدری که ما براش ارزش و احترام قائل هستیم به آزادی‌های فردی و انتخاب‌های شخصی ما هم احترام میذاره یا نه؟ و باید بدونیم، باید آگاه باشیم و باید حق انتخاب داشته باشیم که در ازای چی و برای منافع و مصلحت چه کسانی ما آزادی هامون رو حاضریم محدودتر کنیم و واگذارشون بکنیم. این رو باید بدونیم دوستان و باید باور کنیم هیچ نظام عادلانه و منصفانه‌ای برای این معامله، برای فروش و واگذاری آزادی ما وجود نداره. اکثر آدم ها تو اغلب موقعیت ها متجاوز هستن و دنبال این هستن که سهم بیشتری گیرشون بیاد. اغلب نظام ها به خصوص چارچوب های برخواسته از قدرت طبقه حاکم متجاوز هستن و ظالم هستن و حتما میخوان سهام بیشتری از آزادی های ما رو با زور، با فریب و با تطمیع در اختیار خودشون بگیرن. این بستگی به خودآگاهی ما داره، بستگی به احساس خود ارزشمندی ما داره و بستگی به جسارت و عبور از ترس ها و ضعف های ما داره که چقدر میتونیم یک انتخابگر آگاه باشیم تا آزادی هامون رو هرچه کمتر و هرچه بجاتر و شایسته تر بفروشیم. بسیار خوب دوستان عزیزم، امیدوارم 220مین اپیزود ارتباط مؤثر هم براتون جذاب و تأمل برانگیز بوده باشه. امیدوارم سهمی در ارتقاء آگاهی جمعی و فردی همدیگه داشته باشیم. دعوت میکنم مجموعه کامل پادکست ها و کتاب های صوتی و ویدیوهای من رو در طول 10 سال گذشته در کانال تلگرام ارتباط مؤثر داشته باشید. صفحه اینستاگرام و فیسبوک من و کانال یوتیوب من حمید تقدسی رو میتونید دنبال بفرمایید و برای تجربه جلسات روانکاوی و تراپی آنلاین یک پیام در پیام رسانهای اسکایپ، واتساپ یا ایمو به شماره داده شده ارسال بفرمایید. موفق و شادکام باشید.